در واقع پیروز این میدان خواهید بود. اینجا وجه تمایز کشورهای قدرتمند با کشورهای ضعیف‌تر من به نظرم توی قدرت سازماندهی اونهاست. چین ها خیلی منظم، خیلی جا افتاده میتونن در واقع چیز داشته باشن، سازماندهی های خیلی خوبی داشته باشن. خب یه کشور دیگه که نتونه این سازماندهی ها رو انجام بده طبیعتاً جایگاه پایین تری رو کسب میکنه.
بسیار عالی، متشکرم ازتون. دوستان خوبم، همچنان با صف سفید سرخ از رادیو جوان همراه بمونید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میشه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میزنیم.
سبز، سفید، سرخ.
دوستان عزیزم، با صف سفید سرخ از رادیو جوان همراه هستید. دارم با آقای دکتر محمد صادق ترابی فرد صحبت میکنم که اتصال بین‌الملل خوندن و در نهایت راهکار کشورمون به عنوان یک راهکار بومی سازی شده، کشوری که حالا در معرض تنش‌های زیاد سیاسی، اقتصادی و دیگه جدیداً نظامی هم هست، در مورد اینکه اقتصادش رو بتونه بهبود ببخشه و دچار یک ثبات اقتصادی بشه چی هست و زبان خود آقای دکتر بشنوید. خب آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
بله، در نسبت با این نکته پایانی ما باشه، در نسبت با اقتصاد داخلی کشور، به نسبت به اون راهبردهایی که خدمت شما عرض کردم، ما یه سری مقدمات لازم داریم. خب یک سری مقدمات مثلا این هست که اگر می‌خوایم مثلا نیروی کار رو به سمت بخش تولیدی سوق بدیم، بایستی وزن بیشتری به مثلا آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای بدیم. حتی لازمه که بخشی از زیرساخت آموزشی ما در حوزه‌های دانشگاهی که سال‌های سال مثلا در راستای پرورش مهندس یا اینها فعال بودن، به سمت پرورش نیروی کار ماهر در واقع حرکت کنه. این نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره این هست که از اون ما یک بتونیم از اکولوژی جایی که داریم زندگی میکنیم برای بقای خودمون استفاده کنیم. من مثال هایی رو خدمت شما عرض کردم در حوزه بخش غذا، استفاده از مراتع یا مواردی از این دست. اینها یک سری مقدمات لازم داره. مثلا فرض کنید ما بایستی اون ظرفیتی که مثلا در عشایرمون وجود داره، خب عشایر در کشور ما یک سرمایه‌ای هستند اینها، ولی چون از حیث فناوری‌های بهره‌برداری قشر جامانده از قافله محسوب میشن، بایستی مثلا تمرکز کنیم روی در واقع فناوری‌هایی که میتونه بهره‌وری عشایر رو افزایش بده در حوزه دام. یا مثلا در حوزه مراتع باید مدیریت مراتع از این وضعیتی که در واقع دولت احتکار میکنه تمام زمین‌ها رو، مراتع رو، و هیچ استفاده خاصی هم از مراتع نمیشه، تبدیل کنیم به سازوکارهای مثلا شرکتی که شرکت‌های بهره برداری از مراتع که به صورت بین نسلی هم در واقع از این ظرفیت استفاده کنن. یا مثلا فرض کنید در حوزه شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی غیر دولتی ما بایستی تغییر نقش بدیم به این شرکت‌ها. دیگه مثل گذشته نیست که مثلا یک نقشی بیاد و توضیح بشه در درون این شرکت‌ها، یا مثلا نقش اینها این باشه که صرفاً یک سری خلع رو در داخل بخوان پوشش بدن. نه، شرکت‌های بزرگ باید یک نقش توسعه‌ای پیدا کنن و یه زنجیره‌های اقتصادی رو از خارج از کشور تا داخل کشور مدیریت کنن. یا مثال دیگه‌ای که در واقع در این حوزه میشه مطرح کرد، در حوزه در واقع ببینید ما وقتی درباره تغییر در مبادی تأمین اعلام اساسی خودمون صحبت میکنیم، این یه تیکه داخلی هم داره. بالاخره اگر میخواییم از شمال وارد کنیم این اعلام اساسی رو، در استانهای شمالی تا مرکزی خودمون زیرساخت جدید نیاز داره، جانمایی شرکت‌های فراوری این اقلام رو در امتداد این مسیر نیاز داره، روابط میان داخل کشور و خارج کشور رو نیاز داره. اینجا ما باید یک سری کوریدور در داخل کشور تعریف کنیم و بر مبنای اونها صنایع و استعدادها و سرمایه هامون رو داخل این کوریدورها به تناسب رابطه‌ای که می‌سازیم تخصیص بدیم. این خودش خیلی موضوع بسیار مهمیه، یعنی ما توان مردم کشور خودمون رو برای صادرات، برای توسعه روابط اقتصادی خارجی باید به کار ببریم و خب در این زمینه باید کارهای خیلی اساسی انجام بدیم. یه نکته که دیگه‌ای که وجود داره این هست که در اقتصاد جنگ به معنای بریدن روابط با دنیای خارج نیست، بلکه برعکس اینه. یعنی اگر شما میتوانید وابستگی‌های جدیدی رو در نسبت با سایر کشورها تعریف کنید، بایستی برید این کار رو انجام بدید. در این زمین است که خب مثلا بحث هاب انرژی مطرح میشه. ما اگر میتونیم از روسیه، آسیای میانه، کشورهای حاشیه خلیج فارس انرژی وارد کنیم و اون رو به کشورهای همسایه خودمون دوباره با صادرات کنیم، بایستی این کار رو انجام بدیم. از اتصال شبکه برق بگیرید تا گاز تا نفت و هر بسته انرژی که میتونیم تعریف کنیم. این خب نکته بسیار بسیار مهمی هست. و
یه نکته در مورد تاب‌آوری بفرمایید که تاب‌آوری اقتصادی چطور بالا بره.
هدف تمامی این راهبردهایی که خدمت شما عرض کردم همش در راستای تاب‌آوریه، یعنی شما اینکه از اکولوژی داخل سرزمین خودتون بهره میگیرید یا اون بخش‌های در واقع تولیدی داخلی خودتون رو از مصرفش تا تولیدش تقویت میکنید، یا مسیرهای امن و پایداری که با شرکا و مؤتلفین امنیتی اقتصادی خودتون ایجاد میکنید، همه اینها برایند عمومیشون و خیلی مهمشون مسئله تاب‌آوری هست. شما در امتداد این مسیرها درآمدهای پایدار جدید میسازید، درآمدهای پایدار جدید رو در واردات و تأمین اقلام اساسی میکنید و خب مواردی از این دست.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، حرفی سخنی به عنوان نکته پایانی میمونه که به عنوان یک سیاستگزار در عرصه بین الملل چه روابطی رو ما میتونیم با همین شرایط با کشورهای دیگه داشته باشیم؟
فقط نکته‌ای که وجود داره این هست که ما باید در نظر داشته باشیم این پیش‌فرض ذهنی که دنیای گذشته تموم شد و با هیچ فرمول خارق العاده‌ای نمیشه به دنیای قبلی بازگشت. ببینید ما در دوران ایام برجام هم تلاش کردیم با اصطلاحاً عادی سازی روابط و همه اینها تلاش کردیم خودمون رو به دنیای گذشته برگردونیم. دنیای گذشته این بود که ما صادرکننده نفت به کشورهای غربی و واردکننده خیلی چیزها، اقلام توسعه‌ای، نهادها، دانش، فناوری، سرمایه غربی بودیم. خب یه اتفاقی افتاد، اتفاق این بود که ظهور نفت شیل انجام شد و تحولات بازار نفت جهانی، اینها باعث شد که ایران نقش خودش رو توی بازار انرژی جهانی از دست بده. اون دنیای منقضی شده قبلی هم لزوماً دیگه قابل برگشت نیست. ما اقتصاد جنگی برایندش باید این باشه که ما نقش جدیدی که میخواییم توی دنیای آینده بپذیریم چیه؟ قراره ما نباشیم توی دنیا، چه اتفاقی برای دنیا میافته، برای اقتصاد جهانی میافته؟ دنیا دچار کمبود چه اقلامی میشه؟ دنیا توی چه صنعتی رو دچار فقدانش میشه؟ دنیا در حوزه فناوری، در حوزه‌های اساسی چه آسیبی میبینه؟ ما باید به این فکر کنیم. اقتصاد جنگی در واقع مسیریه که سؤاله رو جواب بدیم، نقش و جای ما در آینده چیه؟ و خب پاسخ به این سوال در واقع پاسخ به اقتصاد جنگی هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از خانم دکتر.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. من که خیلی
یاد گرفتم. گفتگوی مفیدی باشه و
حتماً بله.
برای کشورمون، برای آینده کشور خودمون روزگار خیلی خوبی رو ببینیم.
بسیار عالی. متشکرم از شما. امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما پله‌های پیشرفت کشور عزیزمون ایران رو با حضور بزرگان مثل شما خیلی تندتر و بلندتر بچینیم انشاءالله. ممنون از خانم دکتر ترابی فرد عزیز و ممنون از همه شما عزیزانی که تا این لحظه با سبز سفید سرخ از رادیو جوان همراهی کردید. مراقب خودتون خیلی باشید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
ای رودهایم رهشناسان رسیدن و از شوق پیوستن به دریا بیقرارا نام تو را بر صخره ای بیمر کندن ایران من ای یادگار یادگاران شکستن‌ها مکن پروا که آخر از این شکستن‌ها مکن پروا که آخر پیروزی ایران به رغم نابکاران ایران من لختی بمان تا باز پیشم در گوشت آواز بلند سر بداران لختی بمان تا آن سوار سرامن همراهیت را سر برارند از باران
شب شد روز شد شب روز شب روز شب شد روز شب شد روز شد
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
جام جهانی با پاندا، لذت و هیجان بستنی با پاندا، پیشبینی بازی‌های جام جهانی با شما. برو تو سایت پاندا و در پیشبینی بزرگ جام جهانی شرکت کن. قرعه کشی خودروی شاسی بلند توکا برای همه مشارکت کنندگان در پیشبینی و جوایز جذاب نقدی برای نفرات برتر. جام جهانی با پاندا.
شب شد روز شد شب شد روز
شب روز شب روز شب 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 شب
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه کار با لبخند دنبال راه کار باشیم.
راه کار
در بعضی موارد پشیمانی سودی ندارد، اما در خیلی موارد سودی دارد. مثلا وقتی شما یک ماه چنان آب مصرف میکنی که آب قطع شود، یا مبلغ قیمت چنان گزاف آید که قبض روح شوی و سپس پشیمان شوی و از آن به بعد مصرف را اصلاح کنی، پشیمانی سودی دارد ندارد؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. با راهکار در خدمت شما هستیم. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری
سلام.
با مهدی استاد احمد
سلام علیکم.
و موضوع این برنامه اینه که همیشه گفتن پشیمانی سودی ندارد، ولی ما میخوایم بگیم پشیمانی سود هم دارد. یه جاهایی خوبه که آدم برگرده به گذشته نگاه کنه، حداقل درس عبرت بشه براش، از اون به بعدش رو اصلاح کنه.
بله.
شاید یه بلمثل و این کلام مشهور رو باید یه ذره دستکاریش کنیم.
الان دستکاریش میکنیم.
حالا وایسا.
آقا پشیمانی اگر به معنای سوختن و هی عذاب کشیدن و جز زدن مثل اسفند رو آتیش نسبت به کرده‌های گذشته‌ات باشه، این سودی نداره جز این که اذیتت کنه.
این لفظ گذشته رو ممنون که گفتی، به خاطر اینکه ما اونجای این ضرب المثل رو دربست قبول داریم که گذشته رو نمیشه حاضر کرد و دوباره آورد.
آره.
آب رفته به جوی بر نمیگردد. از این به بعد باید آب رو جمع کنیم و درست مصرف کنیم که جوب پر آب بشود.
و اینکه اونم همینو میخوام بگم، یه جایی که کلن سودی نداره، یه جایی راه برای اصلاحش هست.
آره.
اونجا هم پشیمون میشه، فرمون رو میچرخونه، دیگه غصه نخور.
مثلا
ها فرمون کنی تو رو خیابون،
تو خیابون فرمون تو میپیچونی؟ خب این که خیلی واضحه.
تو کجا فرمون رو تو میپیچونی؟
گفتی یه جاهایی.
من هم یه بار این کار کردم.
شد؟
آره
دوباری میشه. نه مثال دارم میگم، میگی ای دل غافل عمر گران مایه در این صرف شد و این حرف و اینا، حالا چیکار کنم؟ حالا یه کاری بهتری بکنیم. حالا وگرنه بشینیم 20 سال 30 سال باقی مونده‌شون فقط قصه اون 40 50 سال گذشته رو بخوری که چیز دستو نمیگیره.
حرف درستیه. این نقد عمری که الان داریم رو درست استفاده بکن.
پس پشیمون هستی ولی در تب و تاب اون روزای گذشته نمیسوزی، حالا اصلاحش میکنی. همون مثال آبی که زدی.
بله.
حالا من مشترک پرمصرفی بودم، حالا بشینم هی گریه کنم باز مصرف آب اضافه بکنم به خاطر گریم، کار درستی نیست.
مصرف آب.
آره.
خب
نیست مگه؟
چرا؟
چه دیگه؟
تو لوله ولی نیست.
مگه حتما باید تو لوله باشه، هر جا که باشه. آب راسم. آب است اگرچه آب بود.
نه اون شیر
است. آم ببخش.
گرچه پیر بود.
پیر نه اون شیر آب منظورش.
شیر آب دیگه.
راسم. آره.
بنابراین میخوام بگم که یه جاهایی نگاه میکنیم آقا تاله اشتباه میکردم، من پشیمونم، عذرخواهی میکنم، خیلی هم با لب خندان، خیلی هم بدون سرشکستگی از این بابت خوب انجام میدم.
اندر حکایات، در حکایات، حکایات، یات. اندر حکایات.
رسیدیم به بخش ادبی برنامه و بازم حکایتی از گلستان سعدی در تعریف یکی از اتفاقاتی که برای آقای عبدالقادر گیلانی افتاده، یکی از عارفان بزرگ در صده های پنجم و ششم هجری. از ایشون یک حکایتی نقل میکنه، در واقع یه ذکر حاله، یه بریده‌ای، یه سکانسی از زندگی آقای عبدالقادر گیلانی که عبدالقادر گیلانی را رحمت الله علیه دیدن در حرم کعبه روی بر حسبا نهاده، همی گفت حسبا با ساد و هجیمی یعنی سنگ ریزه، یعنی سرشو گذاشته بود زمین و روی به خاک داشت.
آها.
این رو به خاک گذاشتن، رو به زمین گذاشتن اصلا جز مقدمات توبه و برگشت و پشیمانی و این چیز هست.
حالت و حس
و آره کاملا خضوع و همی گفت خدا ای خداوند ببخشای، وگر هر آینه مستوجب عقوبتم در روز قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم. اگه من یه کار اشتباهی هم کردم اشتباه خودم که داره اذیتم میکنه هیچی، بقیه‌ای پیدا میشن که یه کار خوب کردن، من اونا رو هم میبینم شرمندگیم دو برابر میشه. روی بر خاک عجز میگویم هر سحرگه که باد میآید، ای که هرگز فراموشت نکنم هیچت از بنده یاد میآید.
آقا گفتیم پشیمونی که میگن سودی نداری یه جای سود داره؟
بله اصلا لازمه.
بله و گفتیم که پشیمونی رو با خودخوری اشتباه نگیریم.
بله
اینم بگیم که گاهی وقتا ما بقیه رو پشیمون میکنیم
جان.
نه دیگه آدمیزاد دیگه
داره سختر میشه. خب
میگه طمع را نباید که چندان کنی که صاحب کرم را
پشیمون. آها این شده
یکی اعتمادی به ما کرده پشیمونش میکنیم، یکی محبتی به ما کرده پشیمونش میکنیم
و کاری میکنیم که دیگه پشت از شو داغ کنه به کسی اعتماد نکنه.
نه تنها به ما، به هیچ کس،
به هیچ کس
اعتماد آره. نکنه.
این برای خیلی اون پیش اومده ها.
بله.
میگه تا من باشم که دیگه دلم نسوزه.
دقیقاً
تا من باشم که دیگه کمک نکنم یا تا من باشم فلاکا. میدونی خیلی بده ها، یعنی اون نه تنها از خودمون دیگه داریم میکنیم،
اعتمادو درش میکشیم،
اعتمادو واقعا یعنی از آدمای دیگه هم داریم کم میذاریم.
بله.
یعنی به حق اونا هم داره اچافی میشه.
همین دیگه، خواستم بگم که کاری نکنیم که دیگران رو هم
مثال میشه بزنیم
بکنیم.
با مثال فکر میکنم خیلی بهتر
مثالشو مهدی بزنیم.
کارا راه میفته.
مثلا الان خود من تو دو ماه پیش یه پولی گرفتم،
اون بعد هی گفتم
نه نریختم.
نمیگفتم
صاحب کن ببینم تو پول به این قچه رو به من قرض
نه وایستا تو مگه نگفتی که ریختم؟
نگفتم، شاید هم گفته باشم ولی
نریختم.
این بدتره. من تو الان دیگه به من هم سالب من
تو قرار بود اول اردیبهشت پس بدی.
خب اول اردیبهشت مگه شد؟
تموم شد الان.
نگفتم اول اردیبهشت چه سالی که قیب نشد.
همین کارا رو میکنی،
پشیمونش میکنی، فردا روز منم ازش پول بخوام بهم نمیده.
نه خود منم اگه یکی بخوام خودم بهش میگم ندیا
ندیا بگی.
من پس نمیدم.
آره
این کارا نکن.
نه تو این چیزا هست، تو روابط عاطفی هست، تو روابط دوستانه و انسانی.
یه کلم را نباید که چندان کنی که صاحب طمع را پشیمان کنی.
صاحب طمع را نه، خلاصه که حواسمون باشه دیگه، اگه از لطف و عنایت و دوستی و صداقت کسی سوء استفاده بکنیم پشیمونش میکنیم از این صفات خوب، اون دیگه اینا استفاده نمیکنه، جامعه هی خالی میشه از این چیزا.
خالی از این چیزا،
از چیزای خوب.
آها دوستان عزیز، خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردید. یه راهکار دیگه داره به پایان میرسه با موضوع این که پشیمانی سودی داره. ما به نمیدونم بگم نبرد
ما
اون
به ازا
نه خواستم بگم ما به نبرد اون ضرب المثل قبلی نرفتیم. اون راجع به این داره حرف میزنه که چیزی که گذشته
بله
براش نباید افسوس خورد.
خود سعدی جایی به نبرد ضرب المثل هایی که خودش ساخته میره.
مثلا
این مثلا اینجا میگه که سگ اصحاب کهف روزی چند مثال معروفیه،
پیلیکان گرفت و مردم شد،
شد دیگه. دیگه میگه تربیت نااهل را چون گردکان
بر گنبد
است. دوتاش درسته
بله، مطابق جا داره دیگه، هر چیزی در جای خودش.
و حالا که داریم خداحافظی میکنیم و هوا هم رو به گرمای بیشتره، بگم که آب و برق هم اینجوری مصرف نکنیم که بعدا پشیمونش.
بله بله حرف درست.
دست شما در
نکنم. خودم برق یه بار یه جوری مصرف کردم که پشیمون شدم.
در واقع برق داشت رو مصرف میکردم.
این واقعا پشیمونی داره. خسته نباشید. خداحافظ.
خداحافظ.
راهکار تمام شد.